finds its way back home to the Bernabeu for an 11th time. Nobody else comes close.
This is a team of superstars, but a team that has immense backbone.
The history boys, the fantasy club, have gone and done it.
Di Maria from Marcelo, that great cross and a goal! Cristiano Ronaldo! What a big goal that could turn out to be! It was glorious.
It's Benzema onto Di Maria. It's a brilliant move from Real Madrid. Angel Di Maria! Yes! Reward for a great season! Bale. Oh, Bartra. Beaten for pace here by Gareth Bale. It's a terrific run. Can he go all the way? Gareth Bale lights up the Copa del Rey final.
Miranda, por cierto, la reacción es el banquillo.
¡Ojo, Cristiano! ¡Cristiano del área! ¡Sigue Cristiano!
Perfectly timed run from Ronaldo! What a reply! The reply of champions, I dare say. It's now official. Real Madrid are once more the champions of Spain. They're going to throw a party on the Paseo de Castellana. And the king of Spain is Jose Mourinho.
Bayern Munich will host the final.
Bayern Munich will play in the final.
It comes again to Lewandowski. Oh, what a goal! What a hat-trick! What a night for Lewandowski!
Now Benzema, surely Sergio Ramos! Borussia Dortmund have put out Real Madrid.
It's a header from centre! Scores a goal in the 93rd minute, which saves their skin in the final. 2014 is the year of La Decima.
The start of a new era at Real Madrid. My goodness, Jerry, over the years we've said that a few times, haven't we, under Florentino Perez?
Yeah, but we weren't expecting Zinedine Zidane to be the new manager.
Ronaldo is patient! Brilliant from Cristiano Ronaldo!
Extraordinarily, it is Wolfsburg 2, Real Madrid 0. Ronaldo! Mountain to climb! They've hit the peak already! Beautiful! Beautiful! Something close to genius.
Ronaldo to win the Champions League.
And he does now.
Real Madrid have won the Champions League for the 11th time.
They are European champions. It's getting to be like the old days. Only gone and completed the first hat-trick of wins. For over 40 years, 13 times champions, 6 more than anyone else.
Real Madrid are the champions. It's been a long time coming. They've waited since 2012, but Zinedine Zidane has guided them once more. Real Madrid are the footballing kings of Spain.
It's a remarkable night indeed in the career of one of the world's greatest players, Cristiano Ronaldo. Tonight he has now confirmed he is switching the white of Real Madrid for the black and white of Juventus.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برنابوکست. خوشحالیم که این هفته هم در خدمتتون هستیم با اپیزود 16 که یه ذره مختصرتر و البته خب فنی‌تر نسبت به هفته‌های قبل در خدمتتون هستیم با امیر و مرشد. بچه اگر سلام علیکی داریم انجام بدیم که بریم سراغ بحث این هفته هم در مورد بازی بالچه.
سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده هامون، امیدوارم حالشون خوب باشه و اپیزود خوبی هم داشته باشیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده های عزیز، امیدوارم اپیزود خوبی باشه.
خب ما بازی با الچه رو خوب شروع کردیم، اون دقایق اول خوب فشار رو بردیم، به گل هم رسیدیم. بعدش اتفاقاتی افتاد که دوباره بازی از دستمون در رفت. بچه بازی رو چطور دیدید؟ این سیر اتفاقاتی که تو بازی گذشت رو چجوری تفسیر میکنید؟
ببین راجب بازی و اینکه حالا یک برد خیلی راحت خیلی عامیانه بگیم مفت از دستمون پرید، دلیلش این بود به نظرم که ما تو بازی‌هایی رو داشتیم این فصل مقابل تیم‌های مثل کادیز، آلاوز و همینه، چه به نظر من ما قبلا هم گفتیم یه مقداری انگیزه تیممون مقابل چنین تیم‌های پایینه و نمیدونم واقعا دلیلش چی میتونه باشه، ولی ما باید این بازی رو میبردیم. هرچند یه اتفاقاتی تو جریان بازی قطعا تاثیرگذار بود، اما یه نگاه به ترکیب که بکنیم در ابتدای کار و اینکه چی شد که این برد راحت از دستمون سر خورد، خب تغییرمون نسبت به بازی قبل یکی حضور مارسلو بود به جای مندی تو پست دفاع چپ و بازگشت مودریچ به خط هافک که تو بازی مقابل گرانادا نبود و حضور مارکو آسنسیو به عنوان بازیکن فیکس، یعنی ترجیح دادنش به درانزارد و وینیسیوس. خب نیمه اول خیلی خوب شروع کردیم، بازی کوبنده و زیبایی رو ارائه دادیم. اگه دقت کنید درک متقابل بازیکن‌ها از همدیگه تو این بازی خیلی بالاتر بود نسبت به بازی قبلی و باید نیمه اول کارو تموم می‌کردیم. متأسفانه این اتفاق نیفتاد و ما روی یک اشتباه فوق‌العاده بچگانه خیلی عجیب و غریب از نظر کارواخال یه پنالتی دادیم و طبیعی مقابل چنین تیم‌های وقتی که تو گل می‌خوری وقتی عقب می‌افتی بازی مساوی میشه دیگه برگشتنت خیلی کار سختی میشه به بازی که تو لالیگا اینجور تیم‌های خیلی زیادن که می‌بندن بازی رو. به هر حال اتفاقی بوده که افتاده و بیشتر به نظرم راجع به متن بازی صحبت کنیم. مرشد نظرت چیه در این رابطه؟
خب در مورد این بازی من میخواستم یه مقایسه‌ای بکنم بازی با این بازی و با بازی که با ایبار داشتیم. اگه دقت کرده باشه تو اون بازی هم نیمه اول ما فشار میوردیم، یه پرس سنگین میکردیم. من حس میکنم بازیکنهای رال توانای 90 دقیقه پرس کردن و با اون انرژی بازی کردن رو ندارن، حالا هم به خاطر اینکه یه سری از بازیکنهای تیم سن بالایی دارن، یعنی اینکه توانایی ندارن 90 دقیقه پرس بکنن، همین که یه سری بازیکنهای تیم واقعا تواناییشو ندارن، یعنی که فقط به خاطر سن نیست، کلا این توانایی تو وجودشون نیست که بخوان یک ضرب پرس سنگین بکنن. یعنی اینکه زیدان میخواست اون نیمه اول کارو تموم بکنه، یعنی اینکه یه اختلاف دو سه گل ایجاد بکنه کار بازی تموم بشه، یا اینکه حالا ما یه گل بزنیم مثل همیشه بریم توی دفاع، که ما هم همین کاری کردیم، یه گل زدیم رفتیم یه خورده عقبتر، ولی بازی از دستمون در رفته با اون اشتباهی که حالا کار و خالاش. بعد معمولا وقتی ما مساوی میکنیم نیمای دوم و اینا نیاز به گل داریم، تیم جلو میکشه به خاطر اون عدم نبود خلاقیت کافی، یکی خلاقیت کافی، یکی هم حالا نبود مهاجم سرزن، که من توی اپیزودهای قبلی زیاد به این دو مورد اشاره کردم که جلوی تیمای پایین جدولی حالا لالیگا یا باید سرزن خیلی خوب داشته باشی یا باید تکنیک با یه سری بازیکنهای تیمت خیلی بالا باشه، حرکات ترکیبی رو انجام بدی، که رال هیچ کدوم از این دوتا رو به صورت کامل نداره. واسه این تیمایی که خیلی اتوبوسی و لایه لایه دفاع میکنن ما به مشکل میخوریم جلوی اینا. حالا در مورد این بازی ما مالکیت خوبی هم داشتیم، 68% مالکیت داشتیم جلوی 32% حالا الچه، شوتامون هم 14 تا شوت زدیم و تیم حریف 6 تا شوت زده که بازم نشون میده ما آمارمون بهتر بود از این لحاظ. آنچنان نمیتونیم بگیم خیلی بازی فوق‌العاده ای انجام دادیم، ولی خدا وکیلی ما چند تا موقعیت خیلی خوب داشتیم تو این بازی که نزدیم. عجیب ترینشون هم که همون ضربه سری بود که بنزما نزد. حالا من قبل از این چیزا میخواستم یه خود در مورد کارواخال صحبت بکنم. من اولا که موافق نیستم که حالا به خاطر یه پنالتی بیایم بگیم که خیلی بازیکن بدی و فلان. اتفاقا کارواخال یکی از مهمترین بازیکنهای تیمه، یعنی اینکه حالا با وجود این اشتباهی هم که کرده واقعا یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین مهرهای تیمه. ولی من انتظار دارم از یه بازیکنی با این تجربه، این تعداد سالهایی که توی تیم بوده، توی محوطه جریمه نیاد فن کشتی بخواد بزنه، بخواد از پشت بازیکنو بغل بکنه. نمیدونم، خیلی مشخص بود، یعنی من نمیدونم چه فکری کرده بود که همچین حرکتی رو انجام داد. اصلا مشخص بود که اون حرکت پنالتی میشه. حالا یه با یه سری بازیکن اصلا میان هول میدن، میگن اوکی ممکنه اینو خطر رو دفع میکنم، ولی هول میدم، یه جوری هول میدم که شاید داور پنالتی نگیره، ولی این یه جوری گرفتش که آقا من خودم هم داور بودم میگفتم این پنالتیه دیگه. اینم از بحث این. آسنسیو یه شوت زد که توی ریواندش مودریچ گل رئال زد، بازم یه شوت خیلی خوب زد آسنسیو، نیمه اول خوب بود به نظرم. ولی بازم میگم کافی نیستن این مهرهای هجومی تیم، اصلا کافی نیستن. حالا من فکر کنم اپیزود قبلی که صحبت کردیم یه خود من راجع به هازارد گفتم که این باید بیاد یه خورده کمک بکنه به تیم، ولی عملا تو 15 دقیقه هیچ کاری نکرد، هیچ حرکت مثبتی انجام نداد. من می‌خواستم یه خورده در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم، نظر اول امیر و سینا هم بپرسیم که چرا اینقدر سینوسیه. حالا خیلی ها میگن که به خاطر مصدومیته، ولی من میگم چرا اینقدر سینوسیه. آره مصدومیتش اوکی، مصدوم شده، ولی دیگه باید یه عملکرد نصف و نیمه ای داشته باشه دیگه این بازیکن. نمیشه که اینطوری. به نظرم مشکل اصلیش هم روی خود روحیه. بعضی بازی اصلا تو جریان بازی نیست، اومده بود فقط توی که دوتا پاس بده و خودشو بذاره کنار، که مثلا خودشو بکشه کنار، یعنی که مثلا که دیگه ما بودیم دیگه، حالا این بازی هم بودیم، هیچ حرکات ترکیبی که معمولا باید انجام بده با کریم بازی دستش بگیره اصلا انجام نداد. حالا ما انتظار داریم که حداقل یه سری موقعیت ایجاد بکنه دیگه. حالا شما هم نظرتون رو بگید در این مورد.
در مورد هازارد که اصلا خیلی حرف زدیم، ولی در مورد این سینوسی بودنش، این بازیکن تو لیگ جزیره هم سینوسی بود. ما اگر یادمون بیاد کلن چلسی همیشه یه فصل خوب داشت، یه فصل متوسط یا حالا ضعیف میتونیم بگیم داشته. تو اون فصل ها این نتایج چلسی با فرم هازارد رابطه مستقیم داشته. هر موقع هازارد تو یه فصلی فرم خیلی خوبی داشته، اون چلسی چلسی بوده که یه عنوانی کسب کرده یا تو جدول جایگاهش خوب بوده. اگر هم فرم هازارد تو اون فصل خوب نبوده، به تبع چلسی هم نتیجه نگرفته. و حالا این سینوسی بودنش تو رئال مادرید به نظر من هم به خاطر مسائل روحیه، هم به خاطر اینی که مصونیت پشت سر هم، اگر بخوایم یه بخشی از این تأثیر مصونیت ها رو روی ادن هازارد بگیم، این که تو این 18 دقیقه که اومده بود تو زمین نه اقدام به دریبلی داشت، نه دریبل موفق به تب ثبت کرده بود، که خب نشون میده از دریبل زدن هم میترسه. و خب باید قبول کنیم که ادن هازارد فعلا نمیتونه کمک ما باشه تا سوپرکاپ، یعنی تو دو بازی آینده چه جلوی سلتاویگو چه جلوی اساسونا ما نمیتونیم رو ادن هازارد حساب باز بکنیم برای اینکه گلی بزنه یا پاس گلی بده یا حتی مثلا پاس کلیدی ثبت بکنه. و به نظرم باید زمان داد تا سوپرکاپ و بازیمون جلوی بیلباو ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. شاید تو این مدت تو تمرینات دن هازارد خودش رو پیدا بکنه. و حالا این نظر منه، ببینیم نظر امیر چیه.
خب طبیعیه به نظر من این که به تو اولین بازیش یه مقدار بترسه، چون سری قبلم که از مسئولیت در اومد یه مثلا بازی مقابل ویار، حالا اگه خاطرتون باشه 60 دقیقه تو بازی بود، هیچ اقدام دریبلی نداشت. تنها نکته مثبت بازیش این بود که دفاعشون رو علم نگه داشته بود، بازم همون خیلی کار مهمی بود. و کم کم تونست تو بازی‌های بعدی خودش رو نشون بده و جلو اینتر گل زد، تونست یه مقداری شرایط رو استیبل تر بکنه، حتی خیلی خوب داشت مقابل آلاوز بازی میکرد نیم ساعتی که تو بازی بود، ولی خب مصدوم شد. به نظرم باید نظر سینا موافقم که چند هفته طول میکشه که این بیاد تو بازی، یه مقدار بازی کنه، دوباره با شرایط تطبیق پیدا کنه و ما داشته باشیمش برای سوپرکاپ. حتی تو سوپرکاپ مقابل بیلوها هم به نظرم نباید فیکس بازی کنه، چون اونجا حالا اگه کارمون گره خورد که به بازی بیاد نیمه دوم، اما اگر نخورد تو بازیکنای بیلوها خیلی خشن فوتبال بازی میکنه و اینو دوباره مصدوم میکنن، قطعا این اتفاق خواهد افتاد. و امیدوارم که شرایط خودش رو پیدا کنه و بتونه برگرده. اما این که تو اون 20 دقیقه پایانی بازی کاری انجام نداد به نظر من طبیعی بود، چون این بازیکن میدونه چقدر فشار از سمت هوادار روشه به خاطر همین مصونیت ها. اگه بیاد یه دیگه بزنه دوباره مصون بشه که دیگه اصلا نابود میشه، و به خاطر همین بوده که به نظرم شرایط رو نتونست خوب جلو ببره آزار. ولی یکم راجع به بازی بخوایم دوباره برگردیم صحبت کنیم، میتونیم بگیم که مارسلو تو این بازی یه مقدار شرایط بهتری رو تونست ایجاد کنه و تا یه حدی تو فاز هجومی خوب بود، ولی خب متاسفانه همون فاز دفاعیش که همون مشکل تو داره. ولی ما با مارسلو رو با خودش مقایسه کنیم، یعنی خود خوبش که فرم خیلی خوبی رو داشت رو مقایسه کنیم، که نسبت به این بازی‌های قبلی و اون شرایط بد، مارسلو یه مقداری به نظر من این تمرینات اختصاصی و زدن از تعطیلات و مربی بدنساز جدید روش تاثیر گذاشته. سینا نظر چیه در مورد مارسلو؟
در مورد مارسلو من می‌خوام تاثیرش رو روی بازی تیم بگم، یه ذره طولانی اگر میشه مرشاد اول نظرشو بگه، بعد من یه مقایسه داشته باشم بازی قبلیمونو و بازی این هفته اونو با حضور مارسلو و مندی و مقایسهشون.
من در مورد مارسلو واقعا بکنم زیاد صحبت کردم تو اپیزودهای مختلف. تو همین بازی اگه دقت کرده باشید، ما چند تا موقعیت خیلی خطرناک به تیم حریف دادیم، هم توی نیمه اول هم توی نیمه دوم. نیمه اول که یه جورای 4-2 بود، یعنی که 4 تا مهاجم و هافبک تیم حریف روبروی 2 تا مدافع تیم راد. این فرصت‌های این مدلی که ما به تیم حریف میگیم فقط زمانی ما میبینیم توی رال که مندی توی زمین نباشه و مارسلو فیکس باشه. ببین من کلن اگه بخوام در مورد مارسلو حالا این یکی دو سال صحبت بکنم، من واقعا از لحاظ هجومی یه بازیکن خیلی خوبی نمیبینم که اینقدر توی حمله خوب باشه که بگیم اوکی دفاعش حالا ما نادیده بگیریم، یعنی که خیلی میاد جلو موقعیت سازی بکنه. ما همچین مارسلوی 2 سال دیگه نمیبینیم، یعنی که فقط در حد اینه که یکی دوتا سانتر بکنه، دوتا پاس بده، سرعتش که کامل رفته. اون بازیکن واقعا فقط این سرعته فقط به خاطر اون بخشای دفاعی نیست، یعنی این که ما باید توی حمله اون سرعته به کار میاد. ما خودمون دیدیم دیگه که فول بک ها چقدر از سرعتشون استفاده میکنن تو تیمای مختلف واسه نفوذ کردن، واسه این که فرار کنن پشت مدافعای حریف و اینا. مخصوصا فول بک هجومی مثل مارسلو این بخش هجومیش، ولی ما هر بازی که مارسلو فیکس باشه 3-4 تا ضد حمله خیلی بد میخوریم، خیلی افتضاح. یعنی یه ضد حمله میخوریم که فقط باید خدا رو شکر کنیم که یه گلری داریم مثل کورتوا. این اگه مثلا بعضی از اینا رو بگیره و اینا، یکی دیگه هم باید خدا رو شکر کنیم که اون مهاجم حریف خیلی بازیکن خیلی موقعیت شناسی نباشه. یعنی اینکه اگر اون موقعیتی که توی نیمه اول گل میشد اصلا ممکن بود، حالا ما کاری نداریم که کار به حالون اشتباه رو کرد، ولی اگه این موقعیت ها گل بشن احتمال حتی باخت تیم هم خیلی بالاست. من میگم که آمار همه چی نیست، ولی اینکه چند میشه الان گفت یکی دو ساله که ما وقتی مندی نیست و مارسل و فیکس اینقدر به مشکل میخوریم، این یه چیز اتفاقی نمیتونه باشه. ما نمیتونیم اتفاقی بیاییم 7 بازی رو با یه ترکیب بریم، 6-7 بازی رو همه رو ببریم، بعد یه بازی یه تغییر ایجاد بکنیم دوباره بشه مثل 2 ماه قبل که اون اتفاق افتاد. من میگم که حالا بجز اون بخش دفاعی که جا هم میمونه، بجز اون بخش حمله که دیگه اون صورت سابق رو نداره، ما اینم باید در نظر بگیریم وقتی یه بازی کنیم مثل مندی فیکسه، یه سری توپگیری ها داره، یه سری حرکات داره، توپ روند کلی بازی تاثیرگذاره. یعنی اینکه ببینید فوتبال یه ورزشیه که ورزش گروهیه دیگه، درسته؟ یعنی اینکه باید 11 نفری که توی زمینن با هم دیگه همکاری بکنن، اینا روی هم دیگه تاثیر میذارن، حالا تاثیر منفی و تاثیر مثبت. به نظر من این تاثیر مثبت و منفی رو کاملا ما توی بازی مارسلو و مندی میبینیم که کدومشون تاثیر مثبت داره و کدومشون تاثیر منفی. حالا من به نظر من این که باید واقعا ما یه فولبک ذخیره واسه مندی داشته باشیم، چون من هیچ امیدی به برگشت مارسلو ندارم حتی در حد 1%، چون تموم شده واقعا، سرعت نداره. حالا هر چی بخوادم تمرین بکنه اینا، بازیکنیه که فکر نکنم بتونه برگرده به اون دوران اوجش، چون واقعا از لحاظ بدنی تموم شده. یعنی من نمیدونم توی تمرینات چه اتفاقاتی میتونه بیفته، شاید مثلا اگه یه تمرینات فشرده 6 ماهه اینا داشته باشه شاید برگرد، که به نظر من همون موقع دیگه ما نباید ریسک کنیم. این فکر کنم فصل دومه یا فصل سومه که مارسلو اینطوری شده. ما باید یه فولبک ذخیره واسه یه مندی داشته باشیم. حالا یه سری اخبار در مورد آلابا اومده، یا اینکه حالا بخوان رگیلون رو برگردونن که بعید به نظر میرسه رگیلون برگرده. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی من واقعا امیدوارم که فصل آخر مارسلو توی رئال باشه. با تمام احترامی که واسش قائلم و یکی از بزرگترین اسطورهای باشگاه بوده، ولی رئال باشگاهی نیست که حالا سب باید بکنه حتما به خاطر یه بازیکن اونم 3-4 سال. من به شدت با این موضوع مخالفم که رئال باید سب بکنه واسه یه سری بازیکنهایی که تموم شدن. بخوام یه جوری دیگه اینو بگم، یعنی اینکه ما درسته که باید همیشه قدردان اسطورهامون باشیم، ولی اینکه ما بخوایم به خاطر اینکه حالا یه سری بازیکن‌ها توی تیم بمونن صلاح خود تیمو در نظر نگیریم، به نظر من خیلی اشتباهه. حالا سینا می‌خواست صحبت بکنه در این مورد، من دیگه حرفی ندارم.
اول اینکه در مورد رگیلون این اخباری که میاد زیاد پایه و اساس نداره و بیشتر یه چجوری بگم، یه آلترناتیویه که پرز داره برای اینکه قرارداد بیل با تاتنهام قطعی بشه، چون تاتنهام ها دارن کم کم منصرف میشه از دائم کردن قرارداد بیل، و خب پرز این رو میخواد داشته باشه که بگه اگر بیل رو دائمی نمی کنید ما هم رگیلون رو بند برگشتش رو فعال میکنیم. و زیاد پای و اساس نداره از لحاظ تصمیم سرمربی. در مورد مارسلو من یه ذره نظرم فرق میکنه، حالا چه با امیر چه با مرشاد، به نظرم مارسلو بازیکنی بود که حتی اون دوره اوجش هم از لحاظ دفاعی فولبک قوی نبود آنچنان، برمیگشت، ولی شما نمیتونستی مثلا ببینی مارسلو چند تا تک موفق داشته، مثلا مثل آرام ون بیساکا منچستر یونایتد نبود که فولبکی باشه که دائم در رفت آمد باشه، بعدش هم اقدامات دفاعی خیلی خوبی داشته باشه. لحاظ دفاعی معمولی بود، بد نبود، ولی خب لحاظ هجومی حضور رونالدو خیلی بهش کمک کرد. خب رونالدو یه وینگری بود که البته وینگر که از 2014 که کارلو آنجلوتی اومد دیگه وینگر محسوب نمیشد، اینساید فوروارد بود. خب رونالدو خیلی تمایل داشت که تو محوطه جریمه حضور داشته باشه و این فضای خیلی خوبی رو به مارسلو میداد که اضافه بشه به حملات و تو کناره ها حرکت بکنه و خب این خیلی تو بازیش تاثیر داشت. و از وقتی رونالدو رفت خب ما دیگه اینساید فورواردی نداریم، همه بازیکنامون وینگرن و خب مارسلو دیگه نه اون فضا رو داره که بخواد تو کارهای هجومی موفق باشه، نه دیگه اون ارتباطه رو با اون بازیکنای جلوتر از خودش. و خب زیدان اومد تو این بازی چیکار کرد؟ گفت خب مارسلو که نمیتونه برگرده سری پوشش بده اون عقبو و خب همونطور که مرشا گفت سرعت نداره، خب ما اومدیم پرس تیم رو عوض کردیم، زیدان این کار کرد و اومد برعکس بازی با ایبار که ما بیشتر تو میانه زمین و خب یک سوم دفاعی خودمون اقدامات دفاعی بیشتری انجام میدادیم، تو این بازی اومدیم از یک سوم دفاعی الچه شروع کردیم به پرس کردن. من آمار هفته پیشی که ارائه دادم، خب الان جلومه آمار این هفته رو هم دارم، یه مقایسه با هم میکنیم. ما تو بازی با ایبار اگر یادتون باشه 23 تا اقدام به پرس در یک سوم دفاعی خودمون داشتیم و تو میانه زمین، که خب این آمار برای یک سوم دفاعی ایبار 16 اقدام بوده، یعنی ما گذاشتیم از یک سوم خودشون بیان جلوتر. اما تو بازی با الچه تفاوت خیلی مشهوده، یعنی شما میبینید تو یک سوم دفاعی حریف ما 71 اقدام به پرس داشتیم. خب این خیلی واضحه که زیدان فهمیده بود که ما برای اینکه جلوگیری بکنیم از ضد حملات مجبوریم که بیایم از جلوتر پرس بکنیم و خب این به نیمه زمین خودی که میرسید به 50 تا اقدام به پرس و تو یک سوم دفاعی خودمون 27 اقدام به پرس. و خب من نمیگم مارسلو حضورش خود شخصش به تیم ضربه زده، ولی این که وقتی حضور داره تو تیم ما مجبور میشیم اون لو بلاک بازی کردن، اون مید بلاک بازی کردن خودمون که جواب داده رو کنار بذاریم و از یک سوم دفاعی حریف پرس بکنیم رو انجام بدیم، این باعث میشه تیم ضربه بخوره. و من تأثیر مارسلو رو تو ترکیب اینجوری تفسیر میکنم که خود شخصش اونقدری ضربه نمیزنه که وقتی تاکتیک تیم تو پرس کردن عوض میشه ضربه میزنه. و حالا تعداد تکلا رو اگر بخوایم مقایسه بکنیم، ما تو یک سوم دفاعی حریف تو بازی با الچه 5 تا تک زدیم، تو نیمه زمین تو میانه های زمین 6 تا و تو یک سوم دفاعی خودمونم 5 تا تک زدیم. ولی حالا تو بازی با ایبار اگه بخوایم مقایسه بکنیم، تو یک سوم دفاعی ایبار ما کلن 2 تا تک زده بودیم. خب و این تفاوت کاملا مشخصه و واضحه که ما به خاطر مارسلو اون روشی که جواب داده رو کنار گذاشتیم و رفتیم سراغ پرسی که توش ناموفق بودیم. و اینو تو این فصل زیاد ثابت کردیم، هم تو بازی با کادیز که این مشخص بود، هم تو بازی رفت جلوی شاختار تو آلفردو دی استفانو که اصلا خیلی واضح بودی گل سوم هر کی دیده باشه متوجه میشه که ما چقدر جلو پرس کردیم و اون فضای پشت سر ادر و واران چقدر خالی بود. و تو بازی دیگه هم اینو نشون دادیم. و به نظرم بودن مارسلو تو ترکیب، یعنی این کنار گذاشتن اون مید بلاک بازی کردن، اون لو بلاک بازی کردنی که جواب داده و رو آوردن به یه پرسی که خیلی اگریسیو‌تر و رو به جلوتره و تو یک سوم دفاعی حریف انجام میشه که ما توش تخصصی نداریم آنچنان و اون بازیکن خودش رو میطلبه و ما مثلا با امثال تونی کروس یا مارکو آسنسیو نمیتونیم این کار رو انجام بدیم یا مدریش که
حالا من یه چیزی بگم سینا اضافه بکنم سینا ببین این سیستمی که زیدان داره استفاده میکنه دلیل داره اون بازیکنی که تو گفتی حالا اون سیستمی که حالا ما از خیلی پرس سنگین میکنیم یکی از دلایلش اینه که وقتی ما میریم تو بخش دفاعی میخواییم دفاع بکنیم از سمت مارسلو وقتی میخوان سانتر بکنن این بازیکن دیگه بازیکنی نیست که بره درگیر بشه مثل مندی توپا رو قطع بکنه نذاره زیاد سانتر بکنن میترسید واقعا زیدان میترسید که اگر از اون پرسی که ما رو داریم میکنیم در بیان جلوتر ما عقب بشینیم تیم نتونه مقاومت بکنه و گل بخوریم. خیلی مهمه که اون سانترایی که از مورچه ها میشه بازیکنایی باشن که بتونن جمع بکنن، یعنی اینکه وقتی وینگرای حالا وینگر چپ ما تو این بازی آسنسیو بود و فول بکمون هم که مارسلو بود به این نتیجه میرسید که من یه پرس خیلی سنگین از اون جلو بکنم که اصلا موقعیت ندم، یعنی اینکه جایی که ما عقب بکشیم که منتظر باشیم که ببینیم بازیکنای مثل مارسلو که دیگه مثل قبلا توانایی ندارن که از روی سانترو از روی حالا فرارایی که پشتش ممکن بود انجام بشه موقعیت هایی که میشد ایجاد بشه میخواست جلوگیری بکنه و به نظر
من بالاخره وقتی تو مارسلو رو داری نمیتونی بیای جمشی عقب و خب زیدان گفت برای اینکه ما اون اتفاق نیفته چه این سانترا چه اون ضد حملات میخواست از جلو پرس بکنه که دیگه به مبدأ حملات حریف حمله بکنه، ولی خب نشد دیگه. میگم
آره ولی این قبول داره این ضعف بازیکن رو نشون میده؟
خب ضعف بازیکن که هست، ولی خب میگم وقتی تو یه بازیکنی داری و میخوای ازش استفاده بکنی بالاخره باید نقاط ضعف و قوتش رو در نظر بگیری. الان مدریش مثلا 36 سالش، خب به مدریش نقشی داده که مثلا تو ترانزیشن ها نیازی نیست مدریش مثل تونی کروس یا کاسیمیرو بیاد مدام باز پسگیری توپ داشته باشه، بالاخره مدریش رو برای اون خلاقیت لازم داره. خب هر بازیکنی شرح وظایف خودش رو داره و وقتی تو مارسلو رو میذاری، مارسلو به خاطر اینکه تو بحث دفاعی ضعیف بود مجبور شد تاکتیک تیم رو عوض بکنه لحاظ پرس و من میگم خب اگر قرار تاکتیک پرس تیم عوض بشه، خب ما که با پرس اگریسیف نتیجه نمیگیریم قاعدتاً، چون اینو تو این فاز کاملا نشون دادیم. خب چه بهتر که اصلا این مدل پرس رو کنار بذاریم و اصلا مارسلو بازی نکنه، چون وقتی مندی هست ما هیچ وقت از جلو به این شدت پرس نمیکنیم. شاید مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه تو هر بازی پرس بکنیم، نه یعنی اینکه 60 دقیقه جلو پرس بکنیم و اون موقعی که مثلا دقیقه 82 دقیقه 83 و تیمت یه هنوز سه امتیاز رو نگرفته مساویه، تیم حریف داره ضد حمله میزنه و تو هم بازیکنات انرژی ندارن، خب نتیجهش چی میشه؟ میشه همون ضربه آزادی که دقیقه 92 دقیقه 93 اتفاق افتاده کورتا گرفت. و میگم این مدل پرس کردن هم به خود تیم ضربه میزنه، هم این که خب مارسلو بازی میکنه ولی خب همونطور که تو خودت میگی هم آمار مارسلو بد میشه، کلن چیزی که به صلاح تیم نباشه رو من بر نمیتونم. حالا چه هر مربی میخواد اجرا بکنه چه با حضور هر بازیکنی باشه، این نظر من. حالا
باید موافقم کاملا، یعنی این که باید ما حالا از یه سری بازیکنا دیگه به نظر من باید دیگه دل بکنیم کاملا، چون شرایط تیم خیلی مهمتره الان، یعنی اینکه ما باید از یه ترکیبای استفاده بکنیم که خیلی بیشتر به کارمون بیاد. الان دیگه واقعا شرایط یه جوری شده که ما هر بازی بیایم از بازیکنایی مثل مارسلو ایسکو استفاده بکنیم احتمال امتیاز دادنمون خیلی خیلی بالا میره. حالا ما یه را به نظر من بیشتر نداریم، ما نمیتونیم همه بازیات، حالا واسه خط هافک مثلا ما میتونیم ایسکو رو بازی ندیم واقعا، چون اودگارد رو داریم، فد والورده رو داریم، مودریچ و کروس رو داریم، اینا کافی هم به نظر من، نیازی به بازی کردن ایسکو نیست. ولی تو اون پست فول بک چپ که حالا مارسلو میاد، ما واقعا یکی رو نیاز داریم که جای مارسلو، جای مندی بازی کنه و مندی مصدوم نشه، چون خیلی حرف دیگه یه بازیکنی بیاد کل فصل بخواد بازی کنه، من به جز مهاجم بیلباو اسمشو شما من یادم نیست مهاجم اسمش چی بود بچه
بکنم ویلیامز بود.
آره ویلیامز، به جز این که کل بازی ها رو فیکس بوده که من نمیدونم چطوری همه بازی ها رو فیکس بوده، من هیچ بازیکنی رو توی ذهنم نیست که کل بازی ها رو فیکس باشه و یه بازیکنی هم باشه که نیاز به دوندگی خیلی بالایی داشته باشه. حالا ما یه سری بازیکنایی داریم مثل بنزما، اینا میتونن که توی بازی انرژی ذخیره بکنن، مثل مسی که زیاد دوندگی نداره، مثل حالا یه سری بازیکنای این مدلی که بعضی از دقایق بازی بیشتر راه میرن، سعی میکنن که انرژی خودشون رو واسه بخش هجومی حفظ بکنن. اینا میتونن همه بازی ها فیکس باشن، ولی یه بازی کنه مثل مندی که اینقدر فیزیکی درگیر میشه و اینقدر فیزیکی بازی میکنه، به نظر من نمیشه که همچین بازیکنایی همه بازی ها فیکس باشن. پس ما باید یه بازیکنی داشته باشیم، یه بازیکنی که ذخیره مندی باشه. حالا تو این شرایط که به نظر من هیچکی نیست، یا ما باید از یه بازیکنی توی پست غیر تخصصی استفاده بکنیم، مثلا مثل قبلا بریم ناچو رو بیاریم سمت چپ بازی بکنه، یا یه سری بازیکنی دیگه رو بیاریم امتحان بکنیم تو اون سمت، یا اینکه یه بازیکنی از آکادمی خود زیدان بیاره بالا. من دیگه واقعا نمیتونم درک بکنم دیگه با این همه امتیازی که دادیم، با همین روند بازیایی که داشتیم، مارسلو همچنان بازی بکنه. امیرم نظرش رو بگه در این
مورد. آره، تا قبل از اینکه امیر نظرش رو بگه، من غیر از این گزینه‌هایی که تو گفتی یه مورد دیگه هم که هست، ما میتونیم یه دفاع وسط ایستا مثل ناچو داشته باشیم که صرفا فقط پاس دادنش ملاک باشه و اینکه میتونه از عقب بازی سازی رو انجام بده و خب از سیستم سه دفعه استفاده بکنی و مارسلو بتونه وینگ بک چپ باشه، چون اونجوری زیاد حالا نیازی به اقدامات دفاعی نداره. ما میبینیم دیگه الان تیمایی که معمولا از سه دفعه استفاده میکنه، البته تیمای بزرگ، مثلا اشرف حکیمی هم تو دفاع خیلی قوی نبود و تو چند هفته اخیر زیاد تو اقدامات دفاعی موثر ظاهر نشد و خب اومد کنته این کار کرد، یه دفاع وسط ایستو و کند گذاشت پشت سرش، گفت خب اشرف بره جلو، خب این دفاع وسطی که نمیخواد بیاد جلوتر و رونده باشه و این خب فضای پشت سر اشرف رو پوشش میده و تو اقدامات دفاعی کمکش هست. ما هم میتونیم از همین استفاده بکنیم. حالا البته بعید میدونم زیدان بخواد سه دفاع بازی بکنه، چون یه ذره به سیستم سه دفاعه مردده، ولی این هم یک راه حلیه. حالا نظر امیر در این مورد چی؟
راجب مارسلو و بازی که انجام داد، ببین رفتن مارسلو هستی برای فصل بعد که به نظرم قطعیه، حالا فروشش یا اینکه قراردادش رو فسخ کنه یا هر اتفاق دیگه، فروش قرضی، ولی خب میره فصل هم. و تا انتهای فصل هم خب به هر حال توی تیم و شرایطی که تیم داره رو ما باید در نظر بگیریم. مارسلو داره یه حقوقی از باشگاه میگیره و باشگاه در ازای اون حقوقی که داره به مارسلو پرداخت میکنه، قطعا از زیدان انتظار دارن که به این بازی بده، چون به هر حال پول مفت الان ما داریم زیاد رئال و یه مقدار گزافی رو که داره آقای بیل میبره و چی و اتفاقات دیگه ایسکو بازی کنه. پس این انتظار قطعا از سمت مدیریت نسبت به زیدان هست که به این بازی بده تا هم به هر حال یه سری قراردادهای اسپانسری هم این وسط باشون در وسط میاد و این که کلن دیگه تا آخر فصل بازی نکنه که به نظرم منتفیه، اصلا نباید سراغش بریم، نه که ما دلمون بخواد که بازی کنه، نه، این که بازی کردنش دست ما نیست و بازی نکردنش هم دوباره دست ما نیست رو دارم بگم. ولی این مارسلو به نظر من تو جریان بازی تو بخش هجومی مقدار بهتر بازی کرد نسبت به بازی قبلی که کلن هیچی نداشت. من اول صحبت هم گفتم که مارسلو رو باید با مارسلو مقایسه کرد و اگه این بازی تو دفاع بد بوده، یعنی این که خب قبلا که خوب نبوده که بگیم الان بد بوده، همیشه بد بوده و این مشکلیه که ما داشتیم. حالا قبلا و تو دوره اول زیدان زمان آنجلوتی و قبلتر ما یه کریستیانو رونالدوی رو داشتیم، یه خط حمله قوی رو داشتیم که انقدر گل میزد گل خوردن زیاد ما زیاد به چشم نمیومد. مثلا ما بازیایی رو داشتیم 5-3 میبردیم، 5-2 میبردیم و اونا زیاد به چشم نمی اومد. اتفاقی که ببین الان تو بعضی بازی بارسلونا داره میفته، مثلا میان بتیس رو 5-2 میبرن خب و این اصلا جالب نیست، ولی یه بازی که خط حملهشون ضعیف باشه و مسی نباشه اون گل رو میخورن و دیگه نمیتونن برگردن. ما هم الان تو این شرایطی رو داریم و باید در نظر بگیریم اینو که اگه خط دفاعمون ضعیف بشه توی بازی و اون توان رو نداشته باشیم، خط حملمون نمیتونه پوشش بده این مشکل رو و مثل همین بازی تیم کله میشه و یه برد رو از دست میده. حالا دیگه خیلی راجع به مارسلو صحبت کردیم، من نظرم سینا اگه موافق
آره
باشی
و به نظرم بریم سراغ بحث تعویضای زیدان. حالا من با یکی دوستان آرسنالی صحبت میکردم، میگفت حالا مال این هفته نه مال هفته پیش بود، میگفت موقع تعویض کردن که میرسه آرتتا هنگ میکنه و خب زیدان هم واقعا موقعی که گره میخوره بازی یه جایی واقعا هنگ میکنه. من نمیدونم دقیقه 76 دقیقه 78
تعویض کردن مخصوصا.
آره دوره دومش، دوره حالا آرتتا رو میتونیم اینطوری توجیه بکنیم که نیمکت آنچنان خوبی نداره از لحاظ مهره، ولی خب ما تو این بازی به غیر از رودریگو مصدوم و محروم دیگه ای نداشتیم. البته ایسکو هم بود که خب اون به خاطر تولد بچهش نبوده و خب اونم که اصلا زیدان بهش اعتقادی نداره. اما وقتی رو نیمکت ما اودگارد رو داشتیم، یوویش رو داشتیم، ماریانو رو داشتیم، خود مندی رو داشتیم اصلا. خب حالا مندی رو میگیم استراحت می‌خواست بده، ولی یوویچ، اودگارد و ماریانو بازیکنایی بودن که خب تمرین کرده بودن، قبلا هم بازی نکرده بودن، خیلی هم سر حال بودن و بازی ندادن به این سه نفر، حالا یکیشون دو تاشون رو میتونست بیاره تو و استفاده بکنه. بالاخره ما نیاز به خلاقیت داشتیم، همونطوری که مرشاد گفت خب اودگارد میتونست مهره خوبی باشه، حداقل جای وینیسیوس یا ادن هازاردی که خب میدونیم شرایطش چجوریه و از لحاظ روحی از لحاظ فیزیکی هنوز به اون شرایط نرسیده، خب ما میتونستیم یوویچ رو بیاریم خب حداقل یا سر بزنه یا توپا رو بسابونه برای کریم بنزما یا کسی که میخواد تو محوطه استفاده بکنه و تاثیرگذار باشه. حداقل حضورش تو باکس تیم حریف خیلی تاثیرگذاره لوکا یوویچ، هرچند که حالا گل هم نزنه. ما تو بازی با بتیس دیدیم دیگه، خب لوکایوویچ واقعا اون بازیه رو داشت، یه حداقل هایی رو نشون داد، درسته گل نزد ولی یه کارهایی رو انجام میده که مثلا به عنوان یه مهاجم باکس لازمه. بالاخره تو باید با دفاع حریف یادگیری بکنی، باید مدام حضور داشته باشی تو باکس حریف. دوباره کریم بنزما این بازی یه ذره هی میومد عقب‌تر تو کار بازی سازی و اینا مشارکت میکرد، خب این اصلا به نفع اون نبود تو این بازی که گره خورده بود. و به نظرم اومدن حالا چه یوویچ چه ماریانو چه اودگار تو این بازی خیلی لازم بود و نمیدونم این تعویض هایی که زیدان انجام داد به چه دلیل بود؟ من تنها تعویض خوبی که تو این بازی دیدم تعویض فده والورده جای تونی کروس بود، که خب هم کروس خسته شده بود و هم ما نیاز داشتیم به یکی که همون جلو توپگیری رو انجام بده و ما حمله جدیدی رو آغاز بکنیم. نمیدونم نظر شما چی در این مورد.
امیر اول تو بگو، بعد من صحبتان در این مورد.
راجب تعویضا ببین، یه بازی مقابل منسیتی هم بازی برگشت، اون آینه تمام نمای تعویضای زیدان بود. اون بازی ما اگه یه تعویضامون با برنامه تر بود و مثلا وینیسیوس تابستون خیلی فرم خوبی داشت اگه خاطرتون باشه، اصلا بی‌نظیر بود. تو اون بازی با ویارال یه حرکت عجیب و غریب کرد، یه پاس گل داد که حالا خورد به دست بنزما و مردود اعلام شد گله، ولی وینیسیوس خیلی آماده بود و تا دقیقه 80 اون بازی مثلا از ادن هازارد استفاده کرد. هازارد که هیچ کاری تو اون بازی نکرد و این بازی هم به نظر من نمیدونم زیدان چرا این کارو میکنه. ببین یه سری مربی‌ها هستن، یه ترکیبی رو دارن، خب به هر حال یه سری گزینه هم دارن میارن تو بازی، اون گزینه تعویضی براش کارو در میاره. حالا خیلی ها میگن که این ضعف مربی بوده که اینو از اول بازی نداده، که حالا اوورده تو بازی نبوده، این تعویض طلایی کرده، این اومده اشتباه خودش رو جبران کرده. فکر کنم زیدان از این میترسه که این انتقاد بهش بشه، وگرنه به دلیل منطقی من نمیبینم. بارها من میگم، همش میگم اینجا، ما وقتی خودش از زیدان انتقاد میکنیم، وقتی هم که انتقاد ناروا نسبت بهش میره ازش دفاع میکنیم و نوکرش هم هستیم. ولی این بازی باید تعویضاش تعویضای هجومی تر میبود، باید اودگارد و یوویچ به بازی میمدن، حتی ماریانو خیلی میتونست کمک کنه. ما میدونیم ماریانو خیلی بازیکن با انگیزه، به هر حال وقتی که تو باکس حریف رو شلوغ میکنی و یه بازیکنهای مهاجمی رو میذاری که میتونن ضربه آخر خوب بزنن، دیگه در نهایت خودمونی بگم یه توپ میخوره این ور اونور، یه توپ میفته جلوی پا گل میزنن. الان تو بازی مقابل الچه یه توپ به راموس رسید و قطعا اگه یه مهاجم اونجا بود اون توپ رو گل میکرد. به راموس توپ رو نتونست گل بکنه، چون که اصلا کارش اون نیست محوطه جریمه ضربه نهایی رو بزنه، بازیکن سرزن مدافع اصلا اونجا جاش نیست. و به جای اینکه آخر بازی راموس تو باکس حریف باشه، کلا دیدیم عقب نمیومد راموس، یعنی 10 دقیقه پایانی عقب نمیومد راموس، جلو بود. خب میتونستیم ما مهاجم بیاریم تو بازی و اونجا رو با بازیکنایی که کارشون اینه شلوغ بکنیم. و حتی به نظر من اووردن وینیسیوس جای واسکز هم اتفاق اشتباهی بود، چون واسکز داشت خوب بازی میکرد و اون میزان دوندگی رو داشت، حتی میتونه زده حملهاشون هم خونسا کنه. ولی وینیسیوس که اصلا وینگر چپش که هیچی، وینگر راستش هم دیگه واقعا هیچی نداره و عملا فقط اونجا حضور فیزیکی داره، هیچ کاری هم انجام نداد و واقعا این بازی میشد به بازی برگشت، همونطوری که مقابل بیلباو مارکو آسنسیو به بازی اومد و با یک ترفند، با یک باهوشی که داشت، هوشی که به خرج داد روی اون ضربه کرنر، وقتی که دفاع بیلباو باز بود توپ رو فرستاد و دروازه توسط کریم بنزما باز شد، ما تونستیم اونجوری بیلباو رو شکست بدیم. ولی ایلچه که دیگه واقعا از بیلباو قطعا ضعیف‌تر و راحت‌تر میتونستیم بهش گل بزنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. نشد. برم نظر تو بگم.
من فقط میخواستم همینو بگم، حالا امیرم گفت دیگه فکر نکنم نیاز باشه ما هر اپیزود بگیم، ولی من بازم میگم که ما هر جا دیدیم که دارن در حق زیدان ظلم میکنن میایم دفاع میکنیم، ولی خب یه سری اشتباهات هم که داره باید بگیم دیگه. من حس میکنم توی دوره دوم زیدان یه سری تعویضا از قبل مشخص شده، یعنی اینکه زیدان تو اون ذهنش دقیقا مشخص کرده که تو این بازی من اول هازارد رو میارم، اول والورده رو میارم، بعد هازارد رو میارم، بعد وینیسیوس رو میارم. یعنی اینکه زیاد به اون شرایط خود جریان بازی کار نداره. من با امیر کاملا موافقم که این انتخابا بیشتر به خاطر اون فشار رسانه ها و حالا اون فشاری که میارن، حالا مدیا میاره روی هر مربی هم هست که فلان بازی کنن باید بیشتر بازی بکنن و اینا باید بازی بکنن. حالا مثلا توی همین بازی ما داشتیم جریان بازی رو میدیم، ما فقط داشتیم سانس میکردیم، یعنی اون 10 دقیقه آخر بازی اونا جمع شده بودن، هازارد هم نمیتونست از تکنیکش استفاده بکنه، ما دیگه حرکات ترکیبی تقریبا انجام نمیدادیم دیگه اون 10 دقیقه آخر بازی، فقط داشتیم سانس میکردیم. تیمی که داره سانس میکنه واقعا منطقی نیست بازیکن مثل وینیسیوس رو بیاره تو زمین، که وینیسیوس هم بازیکنی نیست که بره بخواد سرزنی بکنه، سبک بازیش اصلا اینطوری نیست. بعد این بازیکن هم بفرستیم تازه سمت راست، یعنی اینکه دیگه واقعا سمت راست یه فاجعه وحشتناکیه. حتی تو این فرم خوبی هم که داشته قبلا من خیلی بارها از وینیسیوس تعریف کردم، ولی حتی اون موقعی هم که فرم خیلی خوبی داشت اون موقع هم وینگر راست افتضاحی بود، یعنی که اصلا نباید این بازیکن رو سمت راست بازی بدیم. خب ما وقتی داریم سانس میکنیم نباید وینگرهای چپ و راستمون هازارد و وینیسیوس باشن، ما ماریانو یوریچو داریم که هر چقدر هم که خوب نباشن دیگه تو اون شرایط بازی، بازی از حالت تاکتیکی و بازی سازی در اومده بود اگه دقت کرده باشه، یعنی ما فقط داشتیم با راموس و بازیکن کاسمیرو اینا که معمولا میان کمک میکنن، میخواستیم که از روی موقعیتایی که داشتیم استفاده بکنیم، که خیلی منطقی تر بود حداقل یکی از بین ماریانو و یوویچ بازی میکردن اون 15-20 دقیقه آخر بازی رو. من واقعا نفهمیدم اون تعویض آخری که وینیسیوس و آورتوی بازی به خاطر چی بود. اگه ما قرار بود بخوایم از سرعت بازیکنها اون حرکتایی که پشت مدافع انجام میدیم، ما میومدیم همون زمینی بازی میکردیم اون 15 دقیقه آخر بازی، من میگفتم اوکی، ولی ما داشتیم سانس میکردیم راموس و کاسمیرو همه اون دقایق آخر بازی توی محوطه تیم حریف بودن. اگه بازیکنی مثل بریان بود من نمیگم 100%، ولی 40-50% احتمال گل زدنمون بالاتر میرفت اون دقایق آخر بود.
حالا من یه صحبت دیگه هم داشتم، ما تو لالیگا اجازه 5 تا تعویض رو داریم، خب خیلی خوبه این آپشن نسبت به مثلا لیگ انگلیس که 3 تا تعویضه. خب ما اگر بخوایم هرجوری حساب بکنیم، شما می‌بینید که ما 2 تا مهره سرزن رو نیمکت داشتیم و خب کاسمیران دیدیم پس پیش دیگه توی باکس خیلی خوبه، چون علاوه بر سرزنی چون اون بازی با اسپانیول دیدیم اون پاس پشت پاکی کریم بنزما درش انداخته چقدر خوب گل کرد. خب وقتی که این تعداد مهره سرزن داره و حتی راموس هم میتونست اضافه میشه، خب وقتی این تعداد مهره سرزن داری خب طبیعیه وقتی تیم حریفت هم به حالت دفاعی 7-0 بازی میکنه، یعنی 7 نفر که دفاع هر 3 نفر جلوی دفاع رو میخوان جمع بکنن و هیچ کم مهاجم نیست، خب طبیعیه که رو بیاری به ارسال ها، ولی این که تو مهره سرزن نداشته باشی خیلی عجیبه. و حالا یه بحث دیگه یه هم که هست اینه که چرا اصلا وقتی میخوای سرزنی بکنی ما حتما باید یه بازیکن رو داشته باشیم که بخواد پا به توپ هم باشه، که ما قرار ارسال انجام بدیم توپ بالاخره 6 قدمی دروازه است، یه نوشبا کافیه که توپ به گل بشه. حالا اینکه یوویچ و ماریانو نمیتونن مثل بنزما پا به توپ داشته باشن و قدرت حمله توپ قوی داشته باشن زیاد آپشن بدی تو این شرایط محسوب نمیشه، و من احساس میکنم زیدان خیلی دیگه داره این مورد پافشاری میکنه. درست نمیتونن اینا مهرهای فیکس تیمش باشن، ولی حداقل تو این شرایط میتونن تعویضی تیمش باشن. من دیگه صحبتی در این مورد ندارم، اگر شما نکته آخری دارید بگید.
نه نکته خاصی راجبه این بازی نمیمونه، فقط اینکه با یه مساوی ما قطعا همه چیز رو از دست ندادیم. به هر حال ما میدونیم که فرم این فصل رئال مادرید و کل اسکوادمون اینطوری نیست که ما مثلا مثل دوران کارلوتونی از اول اگه خاطر باشه سینا 23 تا یا 24 تا برد پشت سر هم تمام تورنمنت ها برد و حتی 22 تا بود و گفتن که این می‌خواستیم یه رکورد یه تیم مصری رو بزنیم اگه خاطر نمیدونم درست خاطرم نیست و گفتن که یه بازی دوستانه هم باید انجام بدیم رفتیم ابوظبی با میلان بازی کردیم که اونجا 4-0 باختیم همه مشکلات رو آلمان بود از این باخت بازی دوستانه شروع شد اون رکورد مثلا یه مقدار جلوش خدشه‌دار شد و دیگه حالا بعدن که خب اون تیم ظرفیت بردن 22 تا بازی پشت سر هم همه تورنمنت‌ها رو داشت، یعنی تو چمپیونز لیگ 18 امتیاز مرحله گروهی رو فیکس بگیره، تو لالیگا هم همه بازیاشو ببره، ولی این تیمه نداره و بنا رو ببینیم. ما الان مثلا خود بچه‌ها هم امروز اشاره کرد مارسلو امروز بازی کرد، امروز نیمه بازی رو الچه بازی کرد، علارغم حالا ما می‌بینیم یه نظر که بهش بازی کرد ولی تاکتیک عوض شد و همین تاکتیک عوض شد بتونیم ضربه بزنیم. خب اگه ما یه بازی خوب داشتیم یا یه مارسلو آماده داشتیم دیگه نیازی به این اتفاقات نبود. به هر حال میگم تساوی دادنمون طبیعی، نه اینکه تو این بازی مساوی بده، اینکه بالاخره یه جایی مساوی بده و یکم از اون روندش فاصله بگیره طبیعیه، ولی خب رقابتمون برای قهرمانی لیگ خیلی سخت شده و ما منتظر ادامه فصل باشیم. دیگه صحبتی من ندارم با جدید.
من فقط میخواستم در مورد بنزما هم بگم که موقعیت آخری خراب شد، من مطمئنم 99% مهاجمای دنیا موقعیت گل میکردن، این چیز جدیدی نیست. حالا چند تا بازی بنزما داشت چند تا گل مهم زد و حالا کمتر موقعیت خراب کرد، ولی من شکی نداشتم که بنزما یه بازیکن بعد از این که حالا 11 فصل 10 فصل این همه مدت به راز بازیاش دیدم، میدونم چه بازی کنی و چه کارایی داره. ما اینکه بخوایم از بنزما انتظار داشته باشیم گلزن اول تیم باشه خودکشی کرد. آخر همه بحثا به این میرسه که ما به بازیکنای مثل هالند و امباپه نیاز داریم. ایشالله حالا ببینیم تابستون چی پیش میاد. من زیاد امیدی ندارم با توجه به اخباری که از باشگاه میاد، از کسایی که به پرز نزدیک هستن یکی اخبار اومده که ما این تابستون هم انگاه قرار نیست کار خاصی رو بکنیم، حداقل به خط حمله. من فقط امیدوارم امسال ما هر جا شده تا بهرمانی داری بار به دست بیاریم. مطمئنن اتلتیکو امتیاز های از دست میده، ما اگه کار خودمون رو درست انجام بدیم و جلو بریم، یعنی بازم یه سری بازی پشت هم دیگه رو ببریم و دوباره خیلی فرم خیلی بدی نداشته باشیم، به نظرم قهرمانی در لالیگا چیز خیلی دور از دستی نیست، یعنی که ما شانس خیلی خوبی به نظر من داریم و دیگه باید کمتر از این اشتباهات داشته باشیم، از این اشتباهات کار رو حالا انجام داده اشتباهات مختلف. امیدوارم واقعا امیدوارم که لالیگای امسال بگیم که ما خیلی مهم این لالیگا، چون این لالیگا شاید باعث موندن زیدان حتی بشه و اگه ما این لالیگا رو از دست انجام نگیریم شاید کل پروژه باشگاه روی هوا بره.
آره منم بدونم شد ممکن هم چون این جام موندن یا رفتن زیدان رو مشخص میکنه. همونطور که دیدیم دیگه ما همین درست اشاره شد یه تیمی داشتیم 22 تا برد پیاپی آورد، ولی خب یه سری بازیکن با کیفیت نداشت که بخواد مواقع نیاز ازشون استفاده بکنه. کالتو و ترکیبش 15 نفره بود 18 نفره و خب یه سری بازیکن عجیب و غریب باید میشستن بیرون کرد و اون تیمه هیچ جامی نیوبرد بزرگ سوپرکاپ اروپا و جام باشگاه جنگ که اینم بیشتر یه تورنمنت های کوچیکه، لالیگا کوپا دل ری سی ال از دستمون رفت و کالتان اخراج شد و این سناریو ممکنه برای زیدان بیفته، فقط با این تفاوت توی اسکوادی پر از چالش بوده رو حالا زیدان الان داره و اگر جامی نیاره بعید نیست که پرایز عذرش رو بخواد و منم با مرشد موافقم تابستون نباید امیدی داشته باشیم. حالا طبق اخبارم میتونیم امید داشته باشیم که بین هالند و امباپه یکی بیاد، ولی طبق اخباری که باشه مربوطه ما هنوز تو پنجره قرارداد راموس هم موندیم. حالا باید فعلا دعا بکنیم اول راموس بمونه، بعد بریم ببینیم چه بازیکنایی رو میتونیم بخریم. خیلی ممنون که این هفته به ما گوش دادید. حتما اگر نظری بشه در مورد این بازی در مورد بذاتی که ما کردیم برامون تو پاسپورت یا حالا تو کانال تلگرام قابل کامنت هست برامون نظرتون رو بنویسید، ما میخونیم حالا با هم صحبت میکنیم در موردش و دنبال میکنیم چه تو اینستاگرام چه تو تلگرام و حتی تو پاسپورت و ما رو به دوستان خودتون هم معرفی بکنید و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ بسپارم.